أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرایزی که در روزهای قبل داشتیم، من چون اگر خلاصه بندی بخوام بکنم طول میکشه، فل جمله این شد که ما از مجموع روایاتی که در باب بذل داریم این استفاده رو میکنیم که این روایات خلاصش تازه ای غیر از آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا نداره. ولذا نکته ای که بعضی از عالم عنایتش فرمودن، خیلی از روایاتی که اینجا ما داریم، روایت معاویه ابن عمار، همون روایاتی است که در تفسیر آیه وارد شده. اصلا در تفسیر آیه وارد شده، صدر داره. آیه شریفه میفرماید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. ما گفتیم استطاعت عرفیه. استطاعت عرفیه یعنی چی؟ این یاداوریه، یعنی التمکن العرفی. تمکن عرفی یعنی چی؟ یعنی امکان تصرف فعلی. امکان تصرف فعلی، الان بتونه تصرف بکنه، این تمکن داره از هر کاری. در عرف اینجور میگن. ولذا در باب بذل چیزی که ما داریم عبارت از این است که یکی از اسباب استطاعت، لله علی الناس حج البیت من استطاع، استطاع چون خودش کاسبی کرده، پول در آورده، پولدار شده، استطاع چون دیگری حج رو برش عرضه کرده. ولذا روایات بذلم در ضمن همین ها وارد شده، یعنی مثل صحیحه معاویه ابن عمار فراز داره، فرازها داره، یا روایت صحیحه حلبی. این فرازها هر کدوم سوال میکنن. اگر ارزم به حضورتون که این رو داشت اندهو زادون و راهلتون، اینجا هم چی؟ اینجا عرض علیه الحج. یک معناست در اینجا در حقیقت. خب ما هستیم و این روایات. حالا عنایت فرمایید، نکته ای که ما باید بگیم امروز، بلکه جمعش بکنیم انشاءالله عرض خودمون و تحقیق خودمون رو تا اینجا، چون بعدی قدری در تفصیل ها باز حرف داریم. مسئله عبارت از این است که بین اعلام، خود صاحب عروه از کسانی است که قائل به تعمیم شده است نسبت به این که بذل یفید الاباحه و یفید الملکیه، درست؟ قائل به تعمیم شده و کسانی هم قائل به تعمیم شدن. مسئله که ما داریم در اینجا که عرض کردیم آقای حکیم این دقتی است که ایشون داشته، ولو اونجور که ما میخوایم در کلمات ایشون از کار در نیامده، اما دقت رو اینجا داشته که در اینجا یه مسئله که ما باش مواجهیم، روایات بذل که در ما نحن فیه، ما به نقل صاحب جواهر همه اونایی که ایشون استدلال کرده بود ذکر کردیم، این روایات فقط با بذل به معنای اباحه میسازه، فقط با بذل به معنای ملکیت اصلا نمیسازه. ظهورش اینه. چجور؟ این روایات. عنایت فرمایید، در روایات، در مثل صحیحه ابی بصیر، من عرض علیه الحج فاستحیا ولو علی حمار اجرع مقطوع الزن فهو ممن یستطیع الحج. خب این وسط ها رو حذف کنیم. من عرض علیه الحج هو ممن یستطیع الحج، همین نکته است که شما هم روش میخواید تکیه کنید. من عرض علیه الحج هو ممن یستطیع الحج. خب عنایت فرمایید، من عرض علیه الحج، من عرض علیه الحج یعنی چی؟ حتی مرحوم آقای خویی فل جمله به این معنا متوجهن، منتها ایشون تا آخر نمیرن. باز میفرمایند دقت کنید، در این روایات همش داره من عرض علیه الحج، نه عرض علیه ما یحج به. بله، حالا ایشون، حالا بیان ایشون رو عرض میکنم. عمده، حالا من دفاع بکنم از ایشون، عمده اینه من عرض علیه الحج. ایشون میفرمایند که اباحه ازهر، به اصطلاح استفاده اباحه ازهر، فرد ازهر مورد اباحه، و مصداق ازهره. ما میخوایم این رو عرض بکنیم که اصلا مصداق واحدی در این روایات هست فقط اباحه است. اورزه چرا بد میگم؟ اورزه علیه الحج فهو من من یستطیع. در صحیحه محمد ابن مسلم اورزه علیه الحج فاستحیا قال هو من من یستطیع الحج. فاستحیا رو بذارید کنار، حالا فاستحیا رو میگیم در اینجا تقویت هست در این مدعا. باز در سایر روایات در صحیحه اول ابی بصیر من اورز علیه الحج ولو علی حمار اجدع مقتوع زن فهو مستطیع للحج. در صحیحه عرضم به حضورتون که بله، حالا این اصل مطلب. یک نکته که هست در مثل صحیحه عرضم به حضورتون که معاویه ابن عمار، حالا ما اینجا معاویه ابن عمار ثانیه گفتیم ولو این ثانی و اولا رو ما خیلی قبول نداریم، عرض کردم ما خیلی قائل به اتحاد این روایات هستیم. حالا در اونجا داره فَإِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يَحِجُّوا فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ. این فلم یفعل رو دقتش بفرمایید. فلم یفعل یعنی چی؟ دعاه و قومون ان یهجو، ادهی آمدن سراغش گفتن بیا بابا بریم حج، اینه دیگه بیا بابا بریم حج. صحبت پول دادن و اینام نیست، زاد و راهله بدن حج بخوان ببرنش حج. ان یهجو یعنی حجش بدن به قول معروف، جمعی را افتادن و ساتی هم دارن، میگه بیا بابا بریم. دعاه و قومون ان یهجو فستح یا فلم یفعل. فلم یفعل انجام نداد. انجام نداد یعنی چی؟ یعنی همراهشون نرفت، درسته؟ همراهشون نرفت. دعاه و قومون ان یحجو فلم یفعل یعنی اجابت نکرد. اجابت نکرد یعنی همراهشون نرفت، درست؟ اینجا فانه لا یسعه الا ان یخرج ولو علی حمار اجدع ابتر. اینجا میفرماید استقر علیه الحج، این معنای استقرار حجه. نکته ای که میخوایم عرض بکنیم و روش ما خیلی تأکید داریم عبارت از این است که روایات ظهورش در اینه، با حفظ همه حرفایی که زدیم، مقدماتی که چیدیم، اذا عرفت هذا، این روایات دلالت میکند بر تحقق استطاعت به مجرد البذل. به مجرد البذل نیست اینجور. اورز علیه الحج فهو ممن یستطیع الحج، هیچ حالت منتظره نداره، هیچ. فاستحیا که این وسط آمده، خب فاستحیا فقط عامل شده در این روایات که امام بفرماید اگر حیا کرد فهو ممن استقر علیه الحج، فقط فایدهش اینه دیگه. اما استحیا معناش این است که این شخص خجالت کشید باشون نرفت. بذل اینه، بذل حج رو عرضه میکنه. البته ما مثل آقای خویی نمیخوایم بگیم، در روایات اکثر روایات همینه که ایشون میفرماین بذل علیه الحج، اما ما یهج هم داریم که آقا اشاره میفرماین، ما کار به اونش نداریم. حتی اگر بذل لهو ما یهج رو به، اینجا از روایات برمیاد به مجرد بذل استطاعت محقق میشه، به مجرد البذل، اینه دیگه. احسنتم، اینا رو میگیم، اینا رو اجازه فرمایید، الان اینو نمیخوایم بگیم. ببینید الاغ پیرمرد نباشه، جوان باشه، لیننگم نباشه، اینا هم که دارن اینا رفقاش باشه، نه، اینو الان شما تصویر بکنید. ببینید حالا حرف داریم اونجا، صبر کنید اونا میرسیم. اونی که بذل میشه بعد استطاعت عرفیه بیاره، حالا اینو بعد میگیم، اینو اجازه فرمایید. من عرضم اینه، اینجا طبق روایاتی که ما داریم، این روایات بذل مثل حرکت کرد ید پس حرکت کرد مفتاح، عرضه شد استطاعت آمد، پشت سر هم عرضه شد استطاعت آمد. یعنی من عرض علیه الحج استطاعه، درست شد؟ این معنا فقط با معنای اباحه سازش داره، نه با معنای ملکیت. هیچ حالت منتظره این وسط نیست که در اینجا لو بزل علیه الحج و قبله، اینو نداریم در اینجا، قبله نداریم ما، نه، ارز علیه فستطاع فلم یفعل، فقط در یک روایت داریم در صحیح معاویه ابن عمار، فلم یفعل هم ظهور در قبول نداره، فلم یفعل یعنی دعاه و قومون ان یهجوه، این همراه نشد، فلم یفعل نرفت. ما در مورد بله اجازه فرمایید، اینجا قبول نمیخواد، اباحه که قبول نمیخواد، اباحه قبول نداره. ما در اینجا مسئله‌ای که داریم برای اینکه مفاد این روایات رو بفهمیم و حد دلالتش رو، این نکته رو باید کاملا توجه کنیم. تملیک معناش اینه که من چیزی رو ملک شما بکنم. حالا تملیک، چه تملیک در هبه باشه، کاری هم به حج نداشته باشه، میگم این 10 میلیون تومان رو هدیه میکنم به شما، خب باش میشه حج رفت، اما نمیگم حج. یا تملیک بکنم لیهج، بگم ملک شما میکنم مشروط به اینکه حج بری. مثلا اگر تملیک شو، تملیک که میخواد انتقال ملکیت باشه از ذمه‌ای به ذمه‌ای، خب اینو ما میدونیم، قاعده رو میدونیم، بدون قبول ملکیت منتقل نمیشه. میشه؟ نمیشه. اینجا انتقال ملکیت و تملیک عقده، عقده با اون صور عقدی، بیعه، هبه است، باید اینا رو داشته باشه، و طرف یحتاج و الالقبول، ایجاب، انشاء، ایجاب، انشاء تملیک، قبول میخواد، قبول و تملیک. اگر تملیک رو قبول کرد، چه هبه برای حج باشه لیهج، چه هبه مطلق باشه، فرق رو میکنه. در هر دو صورت وقتی قبول کرد میشه مالک، وقتی مالک شد، خب این اگرم استطاعت صدق کنه، استطاعت به لحاظ ملکیت زاده و راحله است، درسته؟ ملکیت پیدا کرد، ملکیت زاد و راحله پیدا کرد. اگر تملیکی هم که میکنه مطلقه، فرض اینه قرضم نداره چون مصرف اولا نداشته باشه، مریضی بچهش هم نیست، اینها اگر اینها نبود استطاعت پیدا میکنه. این مفاد روایت نیست، مفاد روایت اینه، همون جور که حالا بعد میگیم به درستی هم آقایون متوجه شدن، بزل علیه الحج، حج رو بهش عرضه کردن، ولذا این آدم قرضم داره، گیرم داره. فقط چیزی که اینجا اضافه میکنن این که میخواد بره با اینا را میفته، بره برگرده، زن و بچهش گرسنه نمانند. اونم بعضی ها میگن اگر زن و بچهش همیشه گرسنه‌ن، این خودش هم باشه فرقی نمیکنه، اینم نمیخواد. بعضی آمدن فتوا دادن دیگه، فتوا میدن. چرا؟ برای این جهته، بزل علیه الحج استطاع، این فقط در معنای اباحه است، قبول اینجا نیست. شما اینجا اگر بخواهید، خوب عنایت فرمایید، اگر بخواهید وجوب قبول درست بکنید، بله این ممکنه، در تملیک قبول میخواییم، شما نهایت الزامش بکنید به وجوب قبول، وقتی تملیک میکنه به شما که حج ببره، یجب علیک القبول، درست؟ این تعبدی میخواد که ما باید از این روایات در بیاریم. من، شما، قاضی، آیا این روایات، این تعبد به وجوب قبول ازش در میاد بیرون یا در نمیاد؟ اجازه فرمایید، ما مدعی هستیم، نحن ندعی، این روایات وارد شده در مقام تفسیر آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این سبیل رو معنا میکنن، حتی تفسیرم نیست که تفسیر، حالا اب نداره بگیم، تقیید نیست که مرحوم آقای خوی میخوان بفرمایند یا آقای حکیم، روایاتی که وارد شده تقیید آیه نیست، تبیین آیه است، خود آیه استطاعت عرفی میگه، روایاتی هم که وارد میشه استطاعت عرفی میگن، یکی از شقوق استطاعت عرفی هم که حاصل میشه بذله. بذل چیه؟ اباحه کنه زاد و راحله رفتن حج و برگشتن رو. کاروانی دارن، خدم و حشمی دارن، حیوان دارن، آذوقه دارن، تو هم بیا بابام بریم، این بذله، این بذله. اینجا به مجرد این بذل صورت بگیره استطاعت حاصل میشه. حالا استطاعت که حاصل میشه، استطاعت گفتیم تمکن عرفی، اون قید و بندش رو بعدن میایم میگیم. ما الان اصولی به اصطلاح میگن موافقت اصولی در کارها، به طور اصولی به مجرد بذل باید استطاعت حاصل بشه. و ما هم در بیانهای قبلی گفتیم این که ولو علی حمار اجدع ابتر، برای که خیلی سخت نگیر، یه جماعتی دارن میرن حج، تو هم که نمیتونی خودت حج بری، الان هم اینجا فراهمه، حالا خورد و خوابت هم مثل خونت نشد، یا اونجور کامل که دلت بخوای را بیفت برو، گفتیم در این مقامه. این همون حیثیتیست که آقای حکیم اینجا میفرماید، نکته اخلاقی. منتها آقای حکیم میفرماید اگر این بیان اخلاقی باشه نمیشه بیان فقهی هم در کنارش باشه استفاده کنیم، یا حکم اخلاقی یا حکم فقهی. ما هم همین حرفو به این نتیجه میرسیم عملا. اینجا بیان اخلاقی مشکلی با خود دلالت آیه نداره، چون در اینجا روایات همون تبیین میکنه حیثیتی که آیه مشخص کرده، همون حیثیت، چیز اضافه ای نداره. استطاعت، تمکن عرفی، همون جور که تمکن عرفی که معنایی میشه، همون جور که این تمکن عرفی میشود از مال و ثروت شخصی خود من حاصل بشود، این تمکن میشود از عرضه دیگران حاصل بشه. اینو میخواد بگه که چیز تازه‌ای نیست، این تبیین آیه است. روایات فقط در مقام اینه ولو علی حمار اجدع ابتر، که سخت نگیر اینجا، اگر واقعا میتونی بری، یعنی اگر حرجی نیست، اگر ضرری نیست، اگر گیر نداره را بیفت برو. این چیزیست که روایات میخواد بگه. اگر ما در اینجا بخوایم بیایم حکم فقهی دیگری استفاده کنیم به نام وجوب قبول، که تعمیم صاحب عروه، صاحب عروه بفرماید سواء اون این که اباحه باشه یا ملک باشه، در ملکیت داستان تفاوت میکنه. در ملکیت تملیکه، تملیک قبول میخواد. قبول در اینجا فعل اختیاری منه، میتونم قبول بکنم میتونم قبول نکنم تملیک رو. اینجا این روایات باید تعبد بکنه به وجوب قبول. هازا حکم علی خلاف القاعده، خلاف قاعده تملیک در باب معاملات. وجوب قبول، قبول فعل منه، فعل صادر از مکلف، من اختیار دارم قبول بکنم یا قبول نکنم. در بیع اون میگه بعتو، این اشتریتو باید بپذیر از روی اختیار، اینجا هم از روی اختیار باید قبول بکنه. این که شما این اختیار رو میخواید ازش سلب بکنید، واجب بکنید و الزامش بکنید بر قبول، این تعبده. نیست تعبد، جز با تعبد میشه. این تعبد از این روایات بر نمیاد. مرحوم آقای حکیم میفرمایند یا روایات ظهور داره در وجوب قبول این تعبد، یا در امر اخلاقی. ما بیشتر از این میگیم، ما میخوایم بگیم اصلا گرده این روایات برای حمل معنای تملیک آمادگی نداره. این روایات همون بیان آیه شریفه رو داره، به اضافه زمینه‌ای که اینجا اضافه داره در بس فقط همون حکم اخلاقیه، که مردم میخوان تو رو حج ببرن، اینا رو چیز نکن، وقتی دعوتت بکنن قبول بکن. به قول معروف یه قدری هم با کوتاه آمدن، به قول معروف یه قدری هم با تواضع قبول بکن. این در باب بذله. ما در باب بذل انصافش اینه که از این روایات بیشتر از این نمیتونیم استفاده بکنیم. نه روایات رو کاملا طرحش کنیم دور بریزیم، نه بگیم ذیلش زائد هست دور بیاندازیم. نه، گفتیم ذیل کناییه، معنای کنایی. این معنای کنایی آمده چسبیده به تبیین خود معنای آیه شریفه. وقتی این روایات در این حد هست، بنابراین ما در اینجا به مقتضای این روایات اصلاً این حرف رو همه نمیگن، البته اینجا بعض رو مخصوص میکنیم در اباحه، تملیک خارج از امر بذله. ممکنه اسمش رو بذل بشه گذاشت، اما بذلیست که قبول میخواد. وجوب قبول هم استفادهش از این اخبار ما نتوانستیم استفاده کنیم، این تعبد رو از اینجا استفاده کنیم. ولذا بعضی از آیون، ببینید کلمات رو، ما این نکته رو بعدن البته حرف ما اینجا فی الجمله تمام میشه، در این اساس میپردازیم بعداً به استدلالی که آقای خویی به آیه شریفه کردن. تا اینجا حرفمون رو میبندیم، بقیه ی حرفامون رو در تفصیلی که بعداً صاحب عروه میاد که قولی هست تفصیل بین تملیک و غیر تملیک، که اونجا حرف ابن ادریس رو مطرح میکنن، اونجا میگن. ما اونجا بعداً خواهیم گفت تنها کسی که دقیق به این مطلب متوجه شده بین ارباب حواشی فقط آقای بروجردی است، که آقای بروجردی در صورت تملیک و وجوب قبول فقط نفرمت فیه اشکالون، فیه اشکالون همین مقدار. بقیه آقایون تقریبا این معنا رو تلقی به قبول کردن، ولذا ما در اینجا اگر اجماع تعبدی در مسئله داشتیم که وجوب قبول رو از اجماع استفاده کنیم، یا کلمات اصحاب شهرتی بساطی چیزی درست شد توش فبها، این روایات، این تعبد به وجوب قبول از این روایات در نمیاد بیرون و اون اطلاق فتوایی که صاحب عروه داره و فتوا به تعمیم داره که سواء این که تملیک باشه یا اباحه باشه، انصافش این در نمیاد. از نظر ما اصلا باب بعض رو فقط باید مختص بکنیم به اباحه. این حرف ما مخالف است با کلمات اکثر. البته حالا انشالله بله میگیم، احسنتم. حالا چون من میخوام صحبت بکنم اجازه فرمای که بیاندازیم. اشاره کردم به فستحیا، اما باز هم عرضی دارم که میگم انشالله اینو حوصله کنید. بله، ما در آستانه ولادت با سعادت وجود مقدس حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلام هم علیه هستیم. همیشه همه نهضت هایی که در دنیا پیدا شده، همه حرکت ها، همه حرف اصلاح داشتن دیگه، همه گفتن ما مصلح هستیم. شما انقلاب کبیر فرانسه رو ببینید، بخوانید تاریخش رو، انقلاب اکتبر رو ببینید در روسیه، همه جا جنگ های داخلی آمریکا و جنگ های استقلال آمریکا رو، همه اصلاح میخواستن. حتی اخیراً یکی از این به اصطلاح رؤسای مملکت وهابی گفته بود که ابن محمد ابن عبدالوهاب هم یک مصلح بود، اونم حرکت اصلاحی میخواسته. حالا البته دو روز بعدش دیدیم یه مدارکی چاپ شده بود، این مدارکی که حالا بعضی ها هستن که افشا میکنن تو این ویکیلیکس که امثال اینها، که معلوم شده بود آقای محمد ابن عبدالوهاب در اون زمانی که بوده از انگلستان حقوق منظم دریافت میکرده. این سندش رو چیز کرده بود اونا. هست دیگه این حرفا. همه داعی اصلاح دارن، هیچ کس نمیگه افساد. واقعا هم بنای خیلی از این کسانی که مبدع حرکت میشن همینه. در انقلاب کبیر فرانسه اون کسانی که در مقابل لویی ایستادن و در مقابل سلطنت ایستادن، واقعا آدمایی بودن که از بی‌عدالتی به جان آمده بودن، واقعا اینجور بود. واقعا اون کسانی که در کنار لنین جنگیدن در شوروی، واقعا بی‌عدالتی از تزارها دیده بودن، این بود. اما روزگار به جایی رسوندشون که آرزوی همون ظلم تزارها رو می‌کردن، آرزوی همون ظلم سلطنت رو میکردن در فرانسه. مثل وقتی بنی عباس سر کار آمده بود، الا بنو امیت معذورون ان قتلوا و مال بنی العباس من عذری، آرزو میکردن کاش همون روزگار بنی امیه بود، کاش همونا بودن و این بنی عباس سر کار نمی آمدن. چه میشود که در اینجا تمام این حرکت های اصلاحی با مشکل مواجه میشه؟ مرحوم آخوند خراسانی در نیت خیر و اصلاحش تردید نیست در قصه مشروطه، همینجور نائینی و اون کسانی که بودن، مرحوم میرزا خلیل تهرانی، دیگران همه، مرحوم مازندرانی که نوشته اولیه مشروطه رو نوشتن، اینا واقعا در طلب اصلاح بودن. اما چی شد از دل مشروطه کسانی در اومدن؟ حاصل حکومت مشروطه رضاخان شد. رضاخان حاصل حکومت مشروطه است که از دل همین مشروطه آمد بیرون، البته با انحراف مشروطه. مشکلی که در این حرکت‌های اصلاحی وجود داره در سر تا سر دنیا و همه باش مواجهن، عبارت از این است که نیت‌ها و اهداف بلند اصلاحی است، اما این اصلاح که میخواد انجام بشه به دست افراده. افراد باید بشینن سر کار. قبلن لویی 15 بوده، الان این آقا میشینه. قبلن تزار نیکولا بوده، الان آقای لنین میخواد بشینه. خب یک کسی باید بیاد. هوایی اصلاح، هوایی که صورت نمیگیره. هیچ وقت نیت و قصد مجرد هم تحقق جمعی و اجتماعی پیدا نمیکنه. کسانی باید باشن این اهداف و این ایده ها رو اجرایی کنن. اجرایی شدن اهداف و ایده ها با اداره مردم، اداره صحیح مردم. اشکال در رهبران پیدا میشه. اشکال در رهبرانه. حرکتی است، عدالت خواهی است، مثل مشروطه، به نیت از بین بردن ظلم. کسانی هم که سر کار میارن کسانی هستن که اونها رو به ظلم نمیشناسن، خیال میکنن آدمای خوبی هن. این ابو مسلم خراسانی بدبخت که بنی عباس رو سر کار اومد آورد، این خودش اصلا رایتش، اون پرچمش مینوشت الرضا من آل محمد. این آل محمدی که اینقدر بهشون ظلم شد، یه کسی از خود اینا رو میخوایم بیاریم. بنی عباس رو به عنوان فردی از آل محمد آمدن و به قول معروف به مردم تحمیل کردند. اما افراد، این افرادی که در سلک رهبری قرار میگیرن، اول خوبن یا مردم خیال میکنن خوبن، اما در عمل وقتی کار که پیش میره قصه فرق میکنه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارثین. این آرزویی است که خدا هم داره تو قرآنش آرزو میکنه دیگه. منتها آرزوی خدا این حتمیت هم داره، و نجعلهم یعنی اینجور خواهد شد، این اتفاق خواهد افتاد که اینها رو ائمه و اینها رو وارث قرار بدیم. اصلاح فقط به دست صالح انجام میشه. ما این که بگیم چون ما در مصدر حق نشستیم، چون مقام ما مقامی است جایگاه پیغمبره، خلفا اینجور میگفتن دیگه، خلفا میگفتن جایگاه پیغمبره، جای حق نشستیم، به قرآن داریم حکم میکنیم، همه این حرفا بود، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. میخواستن ظاهرم حفظ کنن، جاهای اتفاق افتاد که خلاف عدالت برخورد کردن، ظلم کردن، ظلم ها انباشته شد. گاهی از اوقات خیال میکردن این فعل عدله، اما ظلم بود و حالشون نبود و نمیفهمیدن. همون قضایایی که ما در دوره ساسانی داشتیم، همون قضایا مردم ایران به هوای عدالت اسلام آمدن به سمت ما، به سمت دین. بدترشو بنی امیه در دوران سلطهشون به سرشون آوردن. شما ببینید همین ایرانی هایی که در جنگ نهاوند و جنگ های متعددی که داشتن خودشون رو تسلیم میکردن، سربازها اسلحه داشت، گرسنه نبود، مقابل عربی که نه اسلحه داشت نه غذای کافی داشت تسلیم میشد. چرا؟ میگفتن ما عدالت رو در بین شما جستجو میکنیم که دشمنی، نه در بین خودمون. کار اینها به جایی رسید که نهضت‌های ایرانی که علیه اسلام، حالا این تاریخ نویسا که مینویسن حالیشون نیست، مثل صادق هدایت دیگران ارزم بزرگتون که وارد میشن قداست درست میکنن. اینایی که در ایران در دوران بنی امیه که طولانی هم بود تا بنی عباس سر کار آمدن و ابو مسلم به اصطلاح حرکتش رو شروع کرد، اینها حرکت‌هایی که علیه اسلام صورت گرفت، علیه اسلام نه، در واقع علیه حکام ظالمی بود که بنی امیه بودن. این حرکت‌ها علیه اسلام نبود، علیه سلطه بنی امیه بود، اما بنی امیه خودشون رو به نام اسلام جا زده بودن، طبعا به نام اسلام تلقی می شد. همین ایرانیایی که آمدن تسلیم شدن فردا قیام‌های مسلحانه راه انداختن در مقابل. چرا؟ چون به اون عدالت نرسیدند. آقای عبدالملک مروان خیلی بهتر از خسرو پرویز و اونا از کار که در نیامد هیچی، بلکه صد رحمت به انوشیروان و امثال اونها نسبت به اینها. اینها اصلا ایرانی ها رو میگفتن عبدن، اینا موالی هستن. موالی امروز یعنی شهروند درجه دو، یعنی باید در خدمت ما باشن، یعنی کسانی که مزدور ما هستن. خب اینا هم طبعشون قبول نمیکرد، قیام میکردن. اسلام این رو میگفت، همیشه حرکت های اصلاح طلبانه اگر به دست انسان های صالح نباشه، نه تنها نتیجه نمیده بلکه نتیجه عکس میده، بلکه حساسیت در مقابل خدا و دین پیدا میشه. این واقعیت قصه است. ولذا این معنا که خداوند وعده میدهد ظلم هست، دنیا به سمت کمال باید حرکت کنه. البته نمیشه، در کلیت نظام عالم این صورت داره میگیره، اما در افراد صورت نمیگیره. افراد یعنی اجزا. قبلا سازمان ملل ما نداشتیم، در همه دنیا مجموعه کشورهایی بود که هر کدام به تناسب منافع تو سر هم میزدن. الان حقوق بین الملل داریم، دادگاه بین الملل داریم، مجمع عمومی سازمان ملل داریم، نهادهایی است که ولو خوب کار نمیکنه، ولو خیلی از جاها، نه خیلی از جاها، اکثر جاها در اختیار قدرت هاست چون زور اونا بیشتره، اما وجود داره، تشکیل شده. این قدم به جلو هست. اگر این حرکت سیرش ادامه پیدا بخواد بکنه و اون کمال حاصل بشه، باید در اینجا این که زر و زور، پول و قدرت نقش داشته باشه، همون نقشی که حتی عربستان تو سازمان ملل داره. یکی از بزرگترین نهادهای حقوق بشر سازمان ملل، رئیسش یه سعودیه، از دولت عربستان سعودی. خب گوشت رو به قول معروف میخوان دست گربه بدن تقسیم بکنه. این معلومه که چه خبره. زر و زور، قدرت. آمریکا میاد اعمال قدرت میکنه، دیگران اعمال قدرت میکنن. اگر این اعمال قدرت ها نباشه، حکومت واحد و بعد کسانی که صالح باشند، نه صالح ظاهری. ماها صلاحمون همیشه صلاح ظاهری است. چرا؟ ما بر حسب تشخیص خودمون عمل میکنیم، اما تشخیص ما آیا التزامی هم میتوانیم بدیم که تشخیص خلاف عدل به نظر خودمون نیست، اما خلاف واقع هم میتونیم قسم حضرت عباسی بخوریم که نیست، خطا هم مرتکب میشیم. از جهات اجتماعی خطا اثر خودش رو میگذاره. این نیست که چون من این رو عدل میدانم به نظر خود من عدله، پس باید اثر مطلوب داشته باشه. نه، اثرگذاری امر واقعی است. من اگر خطا میکنم، مطابق واقع عمل نمیکنم، حکم نمیکنم، اثر خودش رو میگذاره. این اثر ظلمه. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. پس صالحی میخواهیم که واقعی بیندیشد، واقعی فکر کند و مأمور باشه که واقعی عمل کنه. این خصوصیتی است که در وجود مقدس حجت ابن الحسن هست. این خصوصیتی است که حتی در زبان رسول اکرم محقق نشد. رسول اکرم مأمور نبود واقعی عمل بکنه، به حسب ظاهر عمل میکرد، ولذا منافقا جون گرفتن. رسول اکرم حتی مأمور نبود اون کسانی که حمله کردن بکشنش در اون قصه عقب 13-14 تا رو، اینها رو معرفی کنه علنی به مردم، مأمور نبود. اما در نهایت اون اصلاحی که باید در عالم صورت بگیره که ظلم رو ریشه‌کن کنه، باید به وسیله کسی باشه که نه فقط اثبات نسبت به ذنب و گناه داره، حتی اثبات نسبت به خطا داره. اضافه بر همه اینها مأمور به واقع هست، به وسیله اوست که پیش میره. و بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اگر ایمان داشته باشید به خدا، خدا در اینجا این بقیه، تعبیر بقیت الله، این تعبیر تعبیر مهمی است. خداوند این ذخیره رو نگه داشته. حالا بخندن، مسخره کنن. سید علی محمد باب اومد عرضم به حضورتون که گفت که خبری نیست. عباس افندی آمد، چی گفت؟ دیگران آمدن، مهدی سودانی آمد. بله، همه اینا آمدن. دیگرانی آمدن به صور مختلف نفی کردن، اما این در کلام صدیقه کبرا روز اول فانتظروا انی معکم من المنتظرین خطبه رو ببینید، در اونجا این انتظار در بین جمعیت شیعه ادامه پیدا میکنه. ما معتقدیم، نمیخوایم بگیم در مقابل شبهات وهابیت امام نمیشه بچه باشه. چرا میشه؟ چون پیغمبرم بچه بود، عیسی تو قرآنه. نمیشه همیشه زنده باشه. چرا؟ برای اینکه خضرم زنده است. ببینید قرآن و آیات رو، غیر از مهدی کسان دیگری هم هستن همین حالت رو دارن. اینایی که داد اسلام و قرآن میزنن به ما اشکال نگیرند، این اشکالات اشکالات اساسی نیست، اما بالاتر از همه اینها ارادت الله، قدرت خدا. این اراده تعلق گرفته است که روزی منجی در این عالم ظهور بکنه، روزی عدالت به معنای واقعی تجلی پیدا بکنه، و اگر این روز نیاد اون هدفی که از آفرینش بوده تحقق پیدا نمی کنه. هدف آفرینش انی جاعل فی الارض خلیفه، از اون روزی که خداوند خلیفه در روی زمین قرار گذاشت و انسان رو خلق کرد، جلوه ای کرد، رخش دید، ملک عشق نداشت، خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد. ملکی که فقط یک نیرو داره به دردش نمیخورد. کسی میخواست، مخلوقی میخواست دو نیرویی که اختیار داشته باشه میان خیر و شر، و در این داشتن اختیار کمال پیدا بکنه. او به دردش میخورد، ولذا اون قاعده انسان کامل رو در فلسفه ببینید. انسان کامل در هر عصری خداوند اراده کرده است که این امر تحقق پیدا بکنه، و ما معتقدیم و ما منتظریم. اگرچه این چشم هامون در انتظار سفید بشه، اگرچه در این انتظار عمر بگذاریم، خیلی ها انتظار کشیدند و رفتند و مردند، اما این انتظار ما ادامه داره، چون به وعده الهی اعتقاد داریم و ایمان داریم. و اضافه بر اینها وقت نشد ما یه قدری چشممون رو باز کنیم. قبل از اینم که بیاد، قبل از این که ظهور کنه، عنایت و توجهش اگه شامل حالمون همین حالا نبود، ما چی بودیم؟ چی به سرمون آمده بود؟ خیلی از اونایی که تاریخ مملکت رو دقیق میدانن متوجه این قضایا هستن. اونایی که کمکمون کردن کیا بودند؟ این مملکت بیخ گوش شوروی بود، کمونیست نشد. تمام اروپای شرقی کمونیست شدن، تمامشون. این نشد. وصیت‌نامه پتر کبیرم بود که به آب‌های گرم ما باید دسترسی داشته باشیم، نبود. کی ایران رو حفظ کرد؟ عنایت شامل ما هست، اما ببینیمش. ما طلبه ها که خودمون رو سربازش میدونیم، جانبازش میدونیم، ببینیمش. دیدن این نیست بریم فریاد بزنیم آقا خودت رو نشون بده. من دلیلم نمیبینم که اگر کسی، نمیتونم بگم، از من میپرسیدن 40 شب 4 شبه بره مسجد جمکران حتما آقا رو میبینه، نه، من همچین التزامی نیست. اما یه مطلب رو من التزام میدم و میدانم، ما در حقیقت ما غائبیم، او غائب نیست، حجاب از ماست. خورشید هست، به یمنهی روز قلورا خورشید هست. منی که تو اتاق نشستم تمام این پرده های زخیم رو کشیدم که نور رو نبینم، من دارم خودم رو محروم میکنم از دیدار او. این حجاب ها رو کنار بزنیم. حجاب ها اگر کنار رفت او تجلی میکنه، او تجلیش عامه. من حجاب در مقابل او درست کردم، من گیر منم. وجوده لطفون، خواجه نصیر فرمود، وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و غیبته منا یا عدمه منا. این واقعیت قصه است. به هر حال سعی کنیم این چشمانی که اگر به گناه آلوده است یه قدری طاهر کنیم. خودشون فرمودن لازم نیست در به در دنبال ما بگردید، برای اینکه یک نظر ما رو ببینید، درست باشید، درست عمل بکنید، ما خودمون میایم سراغتون، همون جور که سراغ شیخ مفید رفتن، همون جور که سراغ علامه و سید بحرالعلوم رفتن. امیدوارم خداوند خودش به نت بگذاره بر همه ما این ولادت مسعود و این عید سعید رو بر عامه شیعه و همه عاشقان حضرتش، بر همه منتظران حضرتش مبارک کند و عیدی ما رو در این عید بزرگ یک گشایش و فرجی در همه شؤون مردم شیعه از هر جهت در مقابل اجانب و دشمنان قرار بدهد انشاءالله. و السلام علیکم.